دو دانشجوی افغان رو بشنویم که از کابل با ما حرف زدن.
من امروز امتحان داشتم و در حال درس خواندن بودم که یه اطلاعیه طالبان رو دیدم در مورد بسته شدن دانشگاه ها. و وقتی خبر رو دیدم من دیگه نتونستم درس بخونم، من دیگه نتونستم کتاب رو باز کنم، دیگه امیدی نداشتم. با خود می گفتم به چه دلیلی و به چه هدفی، به چه انگیزهی من روی کتاب رو باز کنم و من درس بخونم، با چه شوقی. من دیگه امید و شوقی نداشتم. انقدر ناراحت شدم که فکر کردم دنیا روی سر من خراب شده و فکر میکردم که تمام آینده و آرزوهام خراب شده. من از دیشب تا حالی گریه میکنم، یک دقیقه هم من بیگریه نشدم، همش گریه میکنم، اصلا نمیتونم با کسی حرف بزنم، انقدر عصبانیم که هیچ کس جرأت نداره با من حرف بزنه. امروز من با یک بدن مرده و یک روح خسته به طرف دانشگاه رفتم و به خاطری که امتحان بودم و من به بدون انگیزه و امیدی رفتم سر برگه امتحان و امتحان دادم و داخل دانشگاه چنان بد با ما رفتار شد، چنان بد و به نحوی ما را از اونجا بیرون کردن و خیلی خیلی به یک گونه ای که کسی با حیوان این رقم رفتار نمی کنه، اونها با ما رفتار کردند و ما را بیرون کردند. واقعا دردمه، درد تمام دخترای افغانه، درد تمام مادرای افغانه. همه ما ناراحتیم. امروز هیچ کس نخندید، قلب همه شکسته بود امروز. واقعا همه ما ناراحتیم، اندوهگینیم و فکر میکنیم نادیده گرفته شدیم. وقتی ما راه میریم داخل کوچه و سرک و دانشگاه و مکتب، ما فکر میکنیم ما گناهکاریم، فکر میکنیم ما داریم گناهی را انجام میدیم. واقعا چرا با ما این گونه رفتار میکنند؟
سام به تمامی کسایی که ما را قرار است بشنوه، بعد از شنیدن خبر من شدن دخترها توسط طالبا، احساس شکسته ای کلانی کردم، احساس بیچارگی کردم. ای که از قبل میفهمیدم که یک قضیه ترک داره و امروز هم شکست، در واقع دیشب شکست، اما امروز بیشتر اثراتش را دیدم هر جایی که میرفتم. و بله، این بیچارگی است که میبینیم که در سر ما اشخاصی مثل طالبا امر میکنن، ما کاری نمیتونیم. اما میخوایم ادامه بدم، نه تنها من، ما. شاید که کلیشه‌ای به نظر بیاد این جمله، ولی حقیقت است.
بله، حرفای دختران افغانستان رو شنیدیم، دخترانی که از تحصیل محروم شدن به جهت اینکه طالبان موافق نیست که این دختران در دانشگاه ها بتونن ادامه تحصیل بدن یا اصلا تحصیل رو ضروری نمیبینن برای دختران، چیزهایی که این روزها در جامعه افغانستان بسیار میبینیم. اما از اون سو باید نگاه کنیم که جامعه افغانستان هم پوست انداخته و این جامعه شبیه گذشته خودش نیست، بلکه داریم میبینیم اتفاقات مدنی شبیه همین زبان باز کردن، شبیه اقدامی که اساتید دانشگاه انجام دادن و شبیه اقدامی که دانشجویان پسر در افغانستان انجام دادن رخ میده، یعنی اعتراضاتی که شکل مدنی داره و تفاوت میشه گفت معناداری رو داره با گذشته. برگردیم به ایران. باز هم مسئله گاز هم این روزها خیلی حساسیت برانگیز شده، از جمله این که کمبود گاز، قطع شدن گاز و کارخانه هایی که وابسته به گاز هستند و اونها هم زمین گیر شدن، 50 کارخانه سیمان. و از طرف دیگه این سوال شاید پربیراه نباشه که در کشوری که خودش تولید کننده است و به نوعی میتونه صادر کننده گاز هم باشه، چرا باید کمبود گاز وجود داشته باشه. این رو با دالغا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در میون گذاشتم.
ایران طی سالهای گذشته نتونسته رشد تولید گاز مناسبی داشته باشه. یعنی بسیاری از پروژه های گازی خصوصا فازهای باقی مانده پارس جنوبی توسعه نیافته. از طرفی ایران با تلفات سنگین گاز مواجه هست، حتی بدون اینکه به دست مشتری برسه. برای نمونه ایران در همون مرحله تولید گاز 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز داره، چون گاز دو جور تولید میشه، یکی از میادین نفتی که گاز همراه میگیم و یکی هم میادین گازی. این گاز همراهی که تولید میشه تجهیزاتی لازم هست که اون رو جمع‌آوری بکنه. ایران این تجهیزات رو نصب نکرده. برای مقایسه 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز در مرحله تولید معادل 1/3 مصرف گاز ترکیه هست، رقم کلانی هست. یا برای یه مقایسه دیگه بکنیم، آذربایجان طی 11 ماه ابتدایی امسال 10 میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده به ارزش 15 میلیارد دلار. حالا این تلفات گاز در مرحله تولید ایران رو اگه حساب بکنیم 25 میلیارد دلار در سال هست. این یکی. دوم این که ایران تلفات بسیار بالای گاز در مرحله انتقال و توزیع داره، سالی 9 میلیارد متر مکعب، یعنی حدود 12 میلیارد دلار.
این به خاطر فرسودگی آقای خاتین‌اغلو، یعنی چون فرسوده هست تجهیزات یا مسائل دیگه ای داره؟
دقیقاً به خاطر فرسودگی هست. شبکه گاز ایران بسیار فرسوده هست. در همین فرسودگی رو در شبکه برق هم می‌بینیم. 13% برق تولیدی ایران در همون مرحله انتقال توزیع از بین میره. و یه نکته دیگه، 70 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی ایران به نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق ارائه میشه که راندمان این نیروگاه ها فقط 37% به طور متوسط. این راندمان حتی در آذربایجان، ترکیه رو نگاه بکنیم، حدود 50%. در اروپا تجهیزات گرمایشی هم اضافه کردن، بالای 50%. یعنی بخش عظیمی از گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست مصرف کننده برسه تلف میشه. و متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه این مشکلات رو حل بکنن، مردم رو بدهکار کردن، مردم رو مقصر اعلام میکنن، در حالی که
یعنی همون مسئله که تحت عنوان الان گفته میشه که برخورد میخوان بکنن با مشترکانی که گفته میشن مشترکان پرمصرف هستن. آیا این شیوه اصلا جواب میده؟ و از طرفی آنچه که الان شاهدش هستیم، همین هدر رفتی که شما داری میگین، این مستلزم چه چیزی است؟ مستلزم سرمایه گذاری خارجیه که خب به خاطر تحریم ها ایران نمیتونه به سمتش بره؟
بله، شرکت های خارجی برای جلوگیری از فلیرینگ یا مشعل سوزی یا همون تلفات گاز در مرحله تولید میتونن وارد عمل بشن. خود ایران هم میتونه، قبلا هم چندین پروژه جلوگیری از مشعل سوزی رو ایران انجام داده. یعنی یه تکنولوژی فوق‌العاده‌ای نیست که نیاز، اینها توجه نمی‌کنن، براشون اولویت نیست. و یه نکته خیلی مهم، حتی بدتر از بحران انرژی در ایران، اینه که حدود 8% از تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران به خاطر همین فلیرینگ یا مشعل سوزی هست و 900 میلیون تن در سال ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داره به خاطر مازوت سوزی، به خاطر فلیرینگ، به خاطر این موارد. و لذا اینها اصلا اولویتشون نیست، اینها اصلا توجهی به این مسائل ندارن.
بله، شنیدید از دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در ارتباط با بحران گاز و کمبود گاز در ایران و اینکه گفته شده که احتمال قطعی گاز هم وجود داره. در گیلان صحبت‌هایی در این خصوص بوده که گاز برخی از فعالیت‌ها و اشخاص قطع شده. اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم ادامه بدیم با یک گفتگو با یکی از کارگردان‌هایی که فیلمش رو خارج از ایران ساخته، اما فیلمش حالا در بین اون فهرستی قرار گرفته، فهرست 15 فیلمی قرار گرفته که باید رقابت کنن برای رسیدن به فهرست نهایی بهترین فیلم‌های خارجی که میرن به بخش اسکار را پیدا می‌کنن و در اونجا نمایش داده میشن، یعنی اون 5 فیلم. اما پیش از اون یک رفت و برگشت رادیویی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فیلم سینمایی عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی به لیست کوتاه یا لیست اولیه بهترین فیلم‌های بین‌المللی اسکار در سال 2023 راه یافت. فیلم عنکبوت مقدس که به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد می‌پردازد، از کشور دانمارک به اسکار معرفی شده و برای رسیدن به فهرست نهایی باید با 14 فیلم دیگر از کشورهایی چون آلمان، آرژانتین، کره جنوبی، بلژیک، مکزیک و سوئد رقابت کند. نمایش این فیلم در جشنواره کن امسال که به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن منتهی شد، با حواشی و چالش‌های در داخل ایران مواجه و واکنش‌های تند مسئولان دولتی سینما را برانگیخت. در همین حال فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به اسکار معرفی شده بود، از راهیابی به فهرست اولیه نامزدها باز ماند. برای گفتگو علی عباسی، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس، از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. آقای عباسی، ممنون از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید. چقدر احتمال میدادید که فیلم در شورت لیست بهترین فیلم بین‌المللی قرار بگیره؟
من فکر میکردم که جزء شورت لیست باشه، به خاطر اینکه همینجور که خودتونم توضیح میدادین، از زمانی که ما در جشنواره کن فیلم رو نشون دادیم و افتتاحیه بوده و به خصوص به خاطر این حوادثی که و اعتراضات و انقلاب ایران، خیلی حواشی و صحبت راجع به فیلم زیاد بوده و من احتمال میدادم که اینا خودش کمک کنه که ما جزء لیست باشیم.
بحث زنان ایرانی، آقای عباسی، در جنبشی که شعارش زن زندگی آزادی هست، در این چند ماه جهانی شده. شما هم فیلمی ساختید که هر سه کلمه این شعار به نوعی در فیلمتون وجود داره و پررنگ هست. جامعه‌ای در فیلم شما به تصویر کشیده میشه که در اون زنان آزادی ندارن، با محدودیت مواجهن و برای به دست آوردن یک زندگی حداقلی مجبورن که به هر کاری تن بدن و در نهایت هم قربانی بشن. این همزمانی رو چگونه میبینید؟ اعتراضات با محوریت زنان و فیلمی که شما ساختید و در این شرایط به نمایش در آمده.
این زن ستیزی که در جامعه ما سالیان سال جریان داشته، در سطوح مختلف، از سطوح آموزشی، اجتماعی، در قوانین قضایی ما، در قوانین زناشویی، روابط زناشویی، روابط بین دوست دختر دوست پسر، هر جوری که تونستن جمهوری اسلامی تونسته زنای ما رو محدود کرده، زن تو سرشون نذاشته زندگیشون بکنن و به خاطر دلایل همیشه واهی این فشار و این سرخوردگی رو براشون ایجاد کرده. خب مشخصه که این یک زمانی بالاخره یک نسلی، یک گروهی عکس‌العمل به نشون میده. حالا این عکس‌العمل‌ها به طرایق مختلف که بوده، هیچ کس هم فکر نمیکرد خب حقیقتش که این در این سال و در این ماه به این شکل خودشو بروز بده، ولی خب همه میدونستن که این همه فشاری که به 50% جامعه داره وارد میشه، بالاخره این موقع خودش نشون میده. حالا این که ما فیلم رو ساختیم و همزمانی، این دلیل نیست که ما پیش بینی میکردیم این رو لزومن، ولی خب من فکر کنم همون تمهایی که در فیلم ما هست و همون چیزایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همون چیزها رو میبینیم. متاسفانه هنوز اون زن ستیزی در شدیدترین وجهش داره اتفاق میفته که همونطور که ژینه امینی رو اونجوری به قتل رسوندن و قضیه رو شروع کردن.
آقای عباسی، به جشنواره کن اشاره کردین. پس از نمایش فیلم در این جشنواره، واکنش‌ها از سوی مقامات و مسئولان دولتی سینما در داخل ایران بسیار شدید و گسترده بود. برخی گفتن فیلم توهین به مقدسات هست، توهین به امام هشتم شیعیان هست. نسخه از فیلم شما چند وقتی هستش که در فضای مجازی منتشر شده و احتمالاً تعداد بیشتری در داخل ایران تونستن که این فیلم رو ببینن. از وقتی که فیلم دیده شده، واکنش ها دیگه به اون صورت ما نمیبینیم. اون حرفایی که زمان جشنواره کن زده میشد و فیلم رو هم ندیده بودن و این صحبت ها رو مطرح میکردن، به نظرتون چه اتفاقی افتاده بعد از دیده شدن بیشتر فیلم؟
من فکر میکنم یه قسمتش اینه که خب آدم همیشه از اون چیزی میترسه در ذهنش که در تخیلات آدم از همه چی میگن جذابتر و پرشاخ و برگتر و عجیبتره. اینه که من فکر میکنم چیزی که اینا تو ذهنشون از ما ساخته بودن، فکر میکنم از اون چیزی که فیلم بود خیلی بدتر و خیلی به خودشون توهین‌آمیزتر و غیره بود. به علاوه این که من فکر کنم پروژه سلمان رشدی سازی از من و این به اصطلاح توهین مقدس و اینا، اونا یک تاریخ مصرفی داشت و اون زمانش همون زمانی بود که اینا پل رو سر مردم خراب کرده بودن، ساختمون رو سر مردم خراب کردن و میخواستن از زیرش در برن
متروپول
آبادان. بله، و اون موقع میخواستن که به اصطلاح یک آتوی دستشون بیاد که یه نفر که توجه افکار عمومی رو جلب بکنه به جای دیگه. الان اینا انقدر آدم کشتن و انقدر مجروح کردن و زندانی کردن که دیگه این دیگه چی میگن جو این دیگه واقعا دغدغه اینا دیگه فیلم نیست، از اون خط قرمز به قول خودشون خیلی گذشته، هم اونا گذشته هم جامعه گذشته. فکر میکنم که شرایط انقدر عجیبه الان که فیلم ما در این شرایط عجیب فیلم عجیبی دیگه نخواهد.
اگه بخوام برگردیم سر آینده فیلم، 24 ژانویه حدود یک ماه دیگه لیست نهایی اسکار برای فیلم اینترنشنال بین‌المللی اعلام میشه. پخش کننده فیلمتون چه برنامه‌هایی داره برای بهتر دیده شدن فیلم در این فاصله ای که باقی مونده تا اعلام فهرست نهایی؟
ما ببین به عنوان یک فیلم به اصطلاح هنری با بودجه کوچیک و به زبان فارسی، ما داریم با بزرگترین کمپانی‌های دنیا و استریمرها نتفلیکس و آمازون و سونی پیکچر کلاسیکس و غیره و غیره داریم رقابت می‌کنیم و رقابت نابرابری هم هست. یعنی ما نه بازیگرهای خیلی مشهوری داریم نه پول اونا رو داریم و من فکر می‌کنم که تنها کاری که می‌تونیم بکنیم و باید هم بکنیم اینه که فیلم رو سعی بکنیم به افکار عمومی یه مقدار بیشتر به اصطلاح پرزنته بکنیم و نشون بدیم و ببینیم که، چون من فکر کنم اون چیزی که من دیدم کسانی که اومدن و فیلم رو دیدن، حالا چه از هموطنامون بیرون ایران که لطف کردن اومدن، چه از کسایی که حالا به ایران هم کاری نداشتن، کسایی که اومدن و فیلم رو دیدن خیلی هاشون فیدبکشون خیلی خیلی مثبتی داشته. ولی من فکر کنم این ایده این که بریم یک فیلم خشن در این فضا رو ببینیم در این شرایط دنیا که همه چیز ناراحت کننده و خشن هست، این یه سری آدم ها رو به اصطلاح لزوماً جذب نمی کنه و کار اصلی ما اینه که ما این آدم ها رو متقاعد بکنیم که این فیلم ارزش دیدن رو داره، به خصوص باز تکرار می کنم با توجه به اتفاقاتی که داره در ایران می افته که یک به صلاح همونجور که خود رو شروع کردیم یک پارلل هایی داره با چیزهایی که در فیلم ما اتفاق میفته.
بله، شنیدید صحبت‌های علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس رو، فیلمی که خارج از ایران ساخته شده و تا حدودی هم شنونده‌های ما قطعاً باهاش آشنا هستند و همکنون این فیلم باید رقابت کنه با 15 فیلم دیگری که نامزد هستند تا بتونن به نوعی جزو 5 فیلمی بشن که راه پیدا می‌کنن به بخش فیلم‌های خارجی اسکار پیش رو. بنابراین برای این فیلم آرزوی موفقیت میکنیم. گفتگویی بود که مهدی طاهباز همکارم انجام داده بود و در برنامه صبحانه با خبر این گفتگو پخش شد و برنامه صبحگاهی رادیو فردا که شما میتونید هر روز صبح اون رو ببینید. به پایان مجله شامگاهی این جمعه داریم نزدیک میشیم. به هر حال دومین روز از دی ماه سپری شد و امیدوارم که شنبه خوبی پیش روی همتون باشه. با توجه به اینکه در ابتدای صحبت‌های خودم در همین برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی هم اشاره کردم که 99 روز از اعتراض‌ها گذشته و روز شنبه 100مین روز
این اعتراض هاست که این اعتراض ها رو شاهدش هستیم که با افت و خیز فراوان در قالب های مختلف داره پی گرفته میشه. شما قطعا میتونید مشاهداتتون رو برای ما بگید و چشم و گوش رادیو فردا باشید در هر لحظه و هر ساعت. در ادامه براتون شب خوبی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید با ادامه برنامه های رادیو فردا. شب خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد اعتصاب و تجمع اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در چند منطقه ایران است. پیش از آن بخش نخست اخبار را می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شرکت طلایه‌داران مس سرگز اسفندقه در جیرفت در استان کرمان اعتصاب کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسلم مروجی فرد، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان، دلیل اعتصاب کارگران این شرکت را اعتراض به پایین بودن دستمزدشان در مقایسه با نرخ تورم دانست و گفت که پیگیری این موضوع در دستور کار اداره کار و فرمانداری جیرفت قرار گرفته است. این مقام دولتی در این حال از کارگران شرکت خواست که به گفته او مطالباتشان را در چارچوب قوانین پیگیری کنند و افزود آنها نباید به شکلی عمل کنند که زمینه سوء استفاده عده‌ای فراهم شود. به طور معمول در پی اعتصاب‌های کارگری، مقام‌های جمهوری اسلامی از آنان می‌خواهند موجب سوء استفاده دیگران از اعتراضشان نشوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که آتش نشانان در تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن دستمزدشان با توجه به سختی و خطرات شغلیشان تجمع کردند.
جامعه شورای محترم شهردادان خواهش می‌کنم امکانان da olsa bizim sözümüzü eşitsinler ve bizim aylığımızın ve her nevi termin hukuku ve derzen doğdu. Bu dostlarımız da şu burada alan biz seno istihdamımız vardı ateş şahında şu. Az 8 milyon ta 17-18 milyon aylık olur. Şoğlu birdi. Yani elə bir hamımız yiyib otsun deyirik. Vəli aylıqlarımız mütəfavitdir. Aylıqlarımız düzdür. Hüquq məzayamız düzdür. O, sənin ranəndəmiz var. O da maşın sürür. Ranəndəmiz var. Və sən aylıqlarımız bir şeydən daha da Təbriz var.
تجمع آتش نشانان در مقابل ساختمان شورای شهر تبریز برگزار شد. کارکنان پایگاه‌های میراث جهانی و ملی استان خوزستان به نداشتن امنیت شغلی و تحمیل قراردادهای تازه و سطح پایین دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن اعتراض کردند. آنها در این ارتباط به قراردادهای تازه خود که بر اساس آنها از عمرانی به شرکتی تبدیل وضعیت شدند، اما خبری از افزایش دستمزد و برخی مزایا نیست، اعتراض داشتند. به گفته این کارکنان، دستمزدشان در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است و بر اساس قراردادهای جدید 4,100,000 تومان به عنوان دستمزد تعیین شده و این در شرایطی است که حتی خبر از افزایش 57% دستمزد مصوبه شورای عالی کار در سال جاری نیست. کارکنان کارخانه سیمان در شهرک صنعتی دهلوران در استان ایلام اعتصاب کردند. آنها به مشکلات معیشتی و صنفی خود اعتراض داشتند. کارگران بخش فروش بلیت مترو در تهران در اعتراض به تعویق در پرداخت دستمزد و نیز قراردادهای یک ماهه کار خود تجمع کردند. از اواخر سال گذشته قرارداد کار کارکنان بخش فروش بلیت مترو به قرارداد یک ماه تبدیل شده است و در پایان هر ماه خطر بیکاری کارگران را تهدید می‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارکنان رسمی واحدهای صنعتی و عملیاتی صنعت نفت بر اساس فراخوان‌هایی از پیش تعیین شده در روز 26 آذر در چند شهر در جنوب ایران اعتصاب و تجمع کردند. این اقدامات اعتراضی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در ماهشهر، اهواز، اصلویه، گچساران و تنگ بیجار، کارکنان رسمی در محمودآباد، کارکنان رسمی آتشنشان در منطقه نفتی خارک و کارکنان رسمی مطالعات شیمیایی مناطق نفتخیز جنوب انجام شدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، از جمله شعارهای داده شده در این تجمعها وزیر درقو نمیخوایم نمیخوایم، وزیر بیلیاقت استعفا استعفا و وعده وعید کافیه سفره ما خالیه بودند. کارکنان رسمی نفت پیش از این هم چندین بار اقدامات اعتراضی انجام دادند، از جمله اینکه اقدام اعتصاب غذای چند روزه در دست کم 37 سکوی نفت و گاز با خواست اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت شدند. این ماده از سال 93 تا کنون اجرا نشده است. آنها همچنین در شهریور ماه در اعتراض به بیتوجهی به مشکلاتشان و نیز با مطالبه اجرای کامل ماده 10 تلاش کردند در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کنند که با حمله ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شدند. پس از آن حدود 70 تن از کارکنان رسمی صنعت نفت بازداشت و همان روز و پس از بازجویی آزاد شدند. در همین ارتباط پرونده‌های قضایی نیز برای این کارکنان تشکیل شد. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اهمیت و مطالبات کارکنان رسمی نفت عقیده دارد.
تجمعات گسترده و نسبتا سراسری بود، چون این شهرها تماما شهرهای و مناطق عملیاتی و نفتی هستند. این کارکنان خیلی وقتی که نسبت به عدم اجرای قوانینی که تاثیر مستقیمی بر مسائل معیشتی و حقوقیشون داره اعتراض دارن و چندین نوبت تا حالا تجمعات و تحرکات اعتراضیشون رو برگزار کردن، اما هیچ وقت پاسخی به این مطالباتشون داده نشده. در مورد مطالباتشون اگر بخوام بگم، مهمترین مطالبه این کارکنان اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت که سال 91 این قانون مصوب شده، سال 93 برای اجرا ابلاغ شده اما تا کنون اجرا نشده. اما جدای از اجرای ماده 10، این کارکنان خواهان افزایش حقوق هستند، میخوان سقف حقوقی رو که براشون در نظر گرفته شده برداشته بشه، حذف مالیات‌های نجومی که بر حقوقشون تحمیل میشه انجام بشه، همچنین پرداخت سنوات و پاداش بازنشستگی براشون بسیار غیر ایدئال براشون اجرا میشه، خواهان بهبود این هستن و همچنین بهبود خدمات رفاهی و درمانی و کوتاه کردن دست دولت از صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت جز اهم خواست و مطالبات این کارکنان بخشای عملیاتی و سایر کل کارکنان رسمی صنعت نفته.
آقای کیخسروی درباره ماده 10 که مطالبه اصلی کارکنان رسمی نفت است و همچنین سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌های آنان میگوید:
برای ماده 10 که مهمترین خواسته این کارکنان است، از قبل قانونش مصوب شده در مجلس، دولت‌ها و کل مدنی حاکمیت نخواستن این رو اجرا بکنن. این رو خود وزارت نفت البته پاسداری میکنن مدام به ریاست جمهوری، به مجلس، به اینها که به هر حال بودجه براش در نظر گرفته بشه، اما تا کنون یعنی 10 سال از این ماجرا گذشته هنوز این اتفاق نیفتاده. واقعیتش اینه که مشخصه که حاکمیت نمیخواد این خواست کارگران رو اجرا بکنه. و جالب اینجاست که کارکنان عملیاتی وزارت نفت یک بخش بسیار حساسی هستش، یعنی اینکه شاهرگ اساسی و اصلی درآمدزایی نفت و گاز حکومت که حدود 25% از درآمدهای کل کشور رو تأمین میکنه زیر دست همین کارکنان رسمی و عملیاتی نفته. اما حاکمیت بشه این که با وجود این ریسک پذیری زیادی که داره، با وجود این خطر جدی که برای حاکمیت داره، نمیخواد هیچ نوع رضایتمندی رو در این کارکنان ایجاد بکنه. به هر حال این یک مشکلش احتمالاً به خاطر بحران شدید اقتصادی که داره و خودش تحمیل کرده به جامعه، و یک مسئله‌ای هم که هست در دل این خیزش انقلابی که الان در جریان حاکمیت به شدت دچار بحران جدی شده و صرفاً میخواد گویا سر هیچ مطالبه‌ای و در هیچ بخشی از جامعه کوتاه نیاد و فقط با زبان سرکوب و امنیتی کردن فضا جلو بره.
در این حال مهدی علی محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر نفت با اشاره به اینکه مسئولیت اجرای مواردی مانند ماده 10 بر دوش مدیران نفتی است، به کانال تلگرامی انرژی نیوز گفت:
بعد از اینکه موضوع کلیدی ما مشخص شد، ماده 10، حتما دوباره میریم تو مناطق عملیاتی. نگاه ما این هستش که بتوانیم حل مسئله در محل مسئله داشته باشیم. خیلی اختیارات دارن، مدیران ما خیلی امکانات دارن، اونها میتونن مشکلات رو حل بکنن. دنبال این هستیم که راهکارهایی پیدا کنیم، اختیاراتی رو بهشون بدیم که دغدغه پرسنل رو خودشون حل بکنن تو مناطقشون، تو شرکتهاشون. واقعا این مخفول واقع شده در صنعت نفت. خیلی از مدیران ما در حوزه منابع انسانی توجهی ندارن. من تو همایش مدیران هم ذکر کردم اینها باید بتونن حل بکنن، یا اون جایی که نمیتونن به ما منعکس کنن. معاونت منابع انسانی وزارت نفت در دولت 13